ایجاد سیستم های مدیریت پسماند بسیار پرهزینه. وقتی نیستش ما نهایت میاییم منتهیش میشیم به چه سمتی؟ به سمت اینه که ما فقط جمع‌آوری بکنیم، حملش بکنیم و دفنش بکنیم. در شمال کشور متاسفانه زمین قابل افتیا برای دفن بسیار بسیار کمیابه. و بعد مسائل اجتماعی که در مجموعه شمال کشور وجود داره باعث میشه که ما نتونیم هر زمینی رو به مرکز دفن اختصاص بدیم، چون تنش‌های اجتماعی هم به دنبال خودش داره. روی این اساس هستش که در شمال کشور ضرورتاً ما با یک موزل بسیار بزرگ در پسمان مواجهیم. حالا من ذکر نمی کنم، ولی برخی از شهرها هستن که به دلیل عدم وجود زمین متاسفانه پسماندهاشون رو در کنار دریا میذارن و بعد از اونجا هم بر میدارن بار میکنن، در مسافتهای خیلی طولانی حملش میکنن که این خودش از نظر محیط زیستی بسیار 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 خطرناکه و مضرات بسیار زیادی رو داره. پس ما در شمال کشور به یک بحران رسیدیم، ولی متاسفانه ما سوالها هستش که در مورد شمال کشور در هر دولتی که عوض شده، استانداران محترمی که عوض شدن، همه دوستان به این اذعان داشتن که شمال مشکل داریم، به بحران رسیدیم، ولی ما شاهد حل مشکل واقعا نبودیم و عملا در این مسئله و بحران در تضادهای سیاسی از بین رفته و همینطور مدام تکرار شده و همینطور باقی هستش. و من به نظرم میرسی که واقعا اگر فکر عاجلی در مورد بحث پسماند و مدیریت پسماند در شمال کشور نشه، ما در آینده نزدیکی با یک بحران زیست محیطی مواجه خواهیم شد. بنابراین این هستش که اگر دوستان، حالا دوستانی که دارن صدای منو میشنون، من واقعیتش نمیخوام بزرگ نمایی کنم، ولی واقعا ضرورت داره دوستان به جای مسائل مختلفی خودشون رو درگیر سیستم های غیر کارا بکنن، به سمت سیستم هایی برن که زمین خواهی کمتری داشته باشه و بعد در میان زمین خواهی کمترش بتواند بالاترین راندمان رو در دفع و پردازش یا به نوعی مدیریت پسمان در مجموعهشون باعث بشه. حالا بله. بعضی از دوستانم هستن که من متاسفانه باز اینم توش دیدنش که مثلا ترمی به نام زباله سوز الان سر زبون ها افتاده. من شاید بیام مثلا توصیه بکنم به خاطر یه سری از مسائل زباله سوز شاید برای برخی از نقاط ایران که مشکل زمین دارن سیستم مناسبی باشه، اون هم به شرط اینی که بتواند چیکار کنه، خودگردان خودشو، هزینه‌های خودشو بتونه پوشش بده. ولی مثلا شهرهایی که در حاشیه کبیر هستن زمین زیاد دارن، ولی متاسفانه به دلیل همون سوء مدیریتی که وجود داره میان به سمت مثلا زباله‌سوز، در حالی که اونها زمین برای دفن دارن، چرا باید برن یه سیستم گرانتر بگیرن؟
جناب مدنی فاصله نگیریم از بحث شهرهای شمالی. دقایقی هستش که رئیس سابق سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت و کارشناس پسماند به جمع ما پیوستن. جناب آقای مهندس حاجی پور، خدمت شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و عرض احترام دارم خدمت شما خانم سفری عزیز و شنوندگان خوب برنامه خوب شما و همینطور جناب آقای مهندس مدنی که استفاده کردیم از فرمایشات بسیار ارزشمند و تخصصی شد. من در خدمت شما هستم.
آقای مهندس حاجی پور، نظر خود شما درباره صحبت‌های آقای مدنی چی هستش و همه حقایقی که درباره وضعیت پسماند در شهرهای شمالی وجود داره؟
خدمت رو عرض کنم که بسیار استفاده کردم از فرمایشات بسیار بسیار ارزشمند و تخصصی جناب آقای مدنی و از همین جا من واقعا یه دست مجزات خدمت شما عرض می‌کنم که واقعا از دل ما رو زدن مشکلاتی که در واقع در استان گیلان و استانهای شمالی کشور در واقع مترتب هستش، خب به مراتب زیادتر از اون چیزیه که به زعم در واقع مردم ما مشکل محسوب میشه. خب من فکر میکنم که ما حتی فراتر از بحران هستیم و این واقعا بزرگ نمایی نیست که ما اگر اعلام کنیم که شرایط شمال کشور شرایطی بسیار بسیار بحرانی و بحرانی هست. خب همونطوری که آیه مهندس هم به درستی بهش اشاره کردن، فقدان زمین مناسب برای دفن و در واقع احداث مراکز دفن مهندسی بهداشتی در شمال کشور به وفور به چشم میخوره و ما واقعا در مضیقه هستیم از حیث در واقع در اختیار گرفتن زمین و این مشکل اساسی ما به همین دلیل با یک سری در واقع مدیریت هایی رو در برنامه هدفمون در دستور کاریمون قرار بدیم که کمتر نیاز به زمین های بزرگ و آنچنانی داشته باشیم و بتونیم در شرایط در واقع بسیار دشوار این معضل بسیار بزرگ رو مدیریت کنیم.
فکر میکنید خود شما که مهمترین بخشی که پاشنه آشیل این مسئله هست الان چیه و ما از کجا باید وارد عمل بشیم؟ بالاخره باید یه فکری بشه. به قول شما و به قول آقای مدنی و آقای مهندس بازگیر، ما مدت ها و سال هاست میگیم که ما در این نقطه از کشور مشکل داریم، بحران داریم، فوق بحران داریم. اما بالاخره چه کسی باید بیدار شود از این خواب زمستانی و چه کند؟
ببینید، خوشبختانه در چند سال اخیر ما قدم‌های بسیار مناسبی رو در این زمینه برداشتیم برای مدیریت بهینه زباله. خب ما در شهر رشت، خواست خدمتتون عرض کنم که کارخونه کمپوست رو داریم که افزایش ظرفیتش رو دیدیم در دستور کاریمون قرار دادیم و انقریبا این اتفاق خواهد افتاد و ظرفیت کارخونه‌های کمپوست ما به در واقع روزی 1000 تن خواهد رسید. برنامه احداث نیروگاه زباله‌سوز رو در دستور کار قرار دادیم، قراردادش منعقد شده در سالهای ماضی و الان حدوداً بین 13-15% بیشتر از چیزی که هم داشته. ما احداث تصفیه خونه شیرابه زباله رو در دستور کارمون قرار دادیم در سالهای گذشته و این رو هم احداث کردیم که بتونیم شیرابه هایی رو که در واقع در مرکز دفنمون تولید میشه اینها رو هم تصفیه کنیم و رودخانه هامون رو آلوده نکنیم. خب یک سری اقدامات زیرساختی در حال انجام است. من خیلی خوشبین هستم به شخصه که بتونیم در حد اکثر 4-5 سال آینده معضل پسماند رو حداقل برای شهر رشت و نیمی از استان گیلان حل کنیم و به یک در واقع پایلوت و الگویی تبدیل بشیم برای سایر شهرهای شمالی.
آیا فکر میکنید الگویی که برای شهر رشت در نظر گرفته شده میتونه برای دیگر شهرهای شمالی هم قابل اجرا باشه، چون معضل در آمل و بابل همچنان هست؟
ببینید، با توجه به اینکه فرهنگ الگوی مصرف در شمال کشور شبیه به هم است و در واقع نوع تولید زباله و آب و هوا و در واقع اقلیم ما خیلی نزدیک به هم است، با یک تغییرات بسیار کوچیک میتونند شهرهای دیگر هم از همین الگو استفاده کنن. حالا این الگو در واقع برای شهرهای جنوبی و کویری به شما پیشنهاد نمیشه، قطعا آقای مهندس مدنی هم درست فرمودن، ولی برای شمال کشور میتونم با یک سری تغییرات بسیار کوچیکی ما شاهد در واقع مدیریت صحیح زوالات در شمال کشور
انشالله امیدواریم. آقای مهندس بازگیر، نظر شما چیه؟
ببینید، منم با همه صحبت‌های هم آقای مهندس مدنی و هم آقای مهندس حاجی‌پور که سلام عرض می‌کنم خدمتش موافقم و داستان اینه که شهرداری‌ها متولی مدیریت پسماندهای عادی شهرها هستن.
بله.
و این یعنی از 0 تا 100 داستان رو باید برنامه ریزی بکنن، باید تلاش کنن که پسماند کمتری تولید بشود، باید تمام اهتمامشون رو به کار ببرن، آموزش بدن، زیرساخت‌ها رو فراهم بکنن تا تفکیک از همون داخل خونه‌ها، دم خونه‌ها، توی خیابون‌ها انجام بشه، تفکیک از مبدأ داشته باشیم، حجم زیادی از این زباله اصلا نره اون ته قصه تلمبار بشه. روی بحث جابجا کردن اینها، به اصطلاح انتقال و جمع‌آوری مکانیزه اینها، باید برنامه‌ریزی کنن، به هر حال سیستم‌ها رو به روز کنن، این ماشین زباله شیرابه‌هاش رو توی مسیر نندازه، فرایند انتقال فرایند درستی باشه، حجم مسیرهای ارزام شما جابجایی مسیرهای کوتاه‌تری حداکثر باشه و داستان‌های این شکلی، و بعدم برن برای اون نهایت داستان ارزام شما به فکر بازیافت، به فکر استحصال انرژی این پسماندها، به فکر دفع نهایی باشن. یکی از مشکلاتی که ما در شمال کشور و در سایر مناطقی که شبیه شمال کشور شهرها به هم نزدیکند و تعدد روستاها و عرضم به شما کمبود اراضی رو داریم وجود داره، اینه که خب اینا با هم متاسفانه یک همکاری صورت نمیگیره، اون هماهنگیه که باید اتفاق بیفته. دو تا شهر سه تا شهر با هم دیگه، ما نمونهش رو توی خارج شمال کشور هم داشتیم که فرض کنید دو تا شهری که تقریبا چسبیده و همان فاصله ای ندارن، هیچ وقت قبول نکردن که با هم دیگه یک مرکز پسمان داشته باشن، پسمان هاشون با هم در یک نقطه مشترک مدیریت بشه. این به قول معروف فضا حجم تسمان که بره بالا، سرمایه گذار هم ارزونش وسوسه میشه بیاد اونجا. مثلا ما داشتیم که من خودم توی استانی بودم که اونجا مثلا این موضوع رو داشتیم، سرمایه گذار بوده، سرمایه گذار میخواسته برای اون دوتا شهر با هم فکری بکنه، ولی مسئولین این دوتا شهر به توافق نرسیدن. ببینید بخشی از مدیریت محیط زیست، حکمرانی محیط زیست و فراتر از سازمان‌های متولی محیط زیست یا دستگاه‌های مجری تو این حوزه هستن. یعنی یه کاری هستش که فرض کنید اینجا باید همه زیمدخلان، همه زینفان، همه گروه‌ها با هم برسن به یک اشتراک ارزم شما نظری و نهایت یه کار جمعی این شکلی انجام بشه. به نظر من خب توی شمال حتما باید بریم به سمت و سویی که از تلمبار کردن و از دپوی پسماندها در هیچ زمینی ارزم بزرگ شما دیگه شاهدش نباشیم، بریم به سمت این که ته این به قول معروف مدیریت پسماند وصل بشه به یک کارخونهی که داره اون رو تبدیل به یه چیز دیگه میکنه یا راکتوری که داره اون رو به انرژی تبدیل میکنه و یه چیزی مناسبه با وضعیت اونجا، که اینا با مطالعه دست میاد، با بررسی شرایط به دست میاد. یعنی باید آنالیز بشه ترکیب پسماندهای اون شهر چیه، ظرفیت‌های موجود اونجا به قول معروف توانمندی‌هاش چی هستن، بعد سرمایه‌گذار علاقمندی‌هاش توانمندی‌هاش چی هستن، اینها همه بیان کنار هم دیگه یه راه مناسبی برای دفع نهایی، نه دفن فقط، یه دفع نهایی اصولی ارزم شما کم آسیب رسانی به طبیعت انشاءالله در نظر گرفته بشه.
آقای مهندس مدنی، هلوهوش 3-4 دقیقه در خدمت شما هستیم. جمع‌بندی داشته باشید از مباحثی که امروز مطرح شد و ببینیم که نظر کارشناسانه شما در این 3 دقیقه چی میتونه باشه.
من هم خدمت آقای اجازه سلام عرض میکنم. من اگر اجازه بدید یه نکته ای رو، چون این نکته به نظر من توی چیز مدیریت پسمان باعث شده که ما عموما به جایی که به جلو بریم به عقب داریم.
بفرمایید.
ببینید یه بحثی همیشه داغ بوده، یه شعار خیلی قشنگ به نام تفکیک از مبدأ. خب این تفکیک از مبدأ یعنی که من باید یک فرهنگ رو با آموزش عوض بکنم، بیام برای مردم ضرورت‌هایی رو ایجاد بکنم، در کنار ایجاد اون ضرورت‌ها باید تسهیلاتی رو فراهم بکنم که مردم پسماندهاشون رو جدا سازی بکنم. حالا در شکل خیلی ساده‌اش به تر و خشک برای من جداسازی کنم و تحویل من بدم. متاسفانه به علت پایین بودن منابع مالی در شهرداری ها و از سوی دیگه نگرش متاسفانه بخش شورای اسلامی شهرها در مورد من درآمدهای ناشی از مواد بازیافتی باعث شده که عموما ما شاهد این باشیم که چیزی که در سطح کشور داره انجام میشه تفکیک از مبدأ نباشه، تفکیک از مخزن باشه. یعنی ما به جای اینی که بخوایم توسعه بدیم، تفکیک از مبدأ رو یک فرایند از نظر من مدت‌دار هستش تا به نتیجه برسه، اون رو فراموش کردیم، اومدیم به صورت یک مغازه‌دار اومدیم مناطقمون رو تحت اجاره درآوردیم و به یک سری پیمانکار سودجو این اجازه رو دادیم که با استفاده از هر روشی بیان پسماندهای ارزشمند رو از زباله جدا کنن و یک اجاره بهایی رو سالیانه به ما بدن. خب مشکلی که اینجا ایجاد میشه چی هستش؟ از نظر شهرداری منابع درآمدی براش ایجاد شده، درآمدی از این مسئله داره. از نظر شورای شهر هم توی بودجه ها به عنوان منابع درآمدی روی این مسئله حساب باز شده، ولی عملا اون چیزی که توی این مجموعه فراموش شده چی هستش؟ اصل تفکیکه. هدف از تفکیک که الان آقای مهندس بازگیر بهش اشاره کردن، ما اومدیم در بحث پسمان یه چیزی رو به عنوان TR مشخص کردیم، به عنوان استراتژی های کلیدی. ریسایکل هستش، ریوز هستش، ردیوز هستش. ببینید ما 3 R داریم.
بله.
R 4 هم که داریم به عنوان R ریکاور هستش. ما این چهار استراتژی کلیدی رو اسمش قشنگه، همه به عنوان مدال به سیرمون زدیم، ولی واقعا در جهت انجامش فعالیتی کردیم؟ خیر. ببینید، تفکیک از مبدا مثل هر پروژه‌ای نیازمند سرمایه گذاری شهرداری هستش. برای چی؟ برای اینکه من باید سرمایه گذاری کنم، تأسیسات و تجهیزات ایجاد بکنم. در کنار این تأسیسات و تجهیزات و تسهیلاتی که مردم بتوانن دسترسی داشته باشن، یکی دلش خواست تو خونش جداسازی کنه، من باید اون امکان رو بهش بدم. یکی خواستش که تو خونش جداسازی بکنه ولی نمیخواد تو خونش نگه داره، باید مخازن کنار خیابونی رو براش در نظر بگیرم، ایستگاه های برای مبادله مواد بازیافتی در نظر بگیرم، نه این قرفه هایی که کنار خیابونه. این قرفه ها شده محلی برای اینی که دوستانی که کتبی و کولی دار هستن بیان برن زبالشون رو جمع کنن بذارن اونجا و یه ماشین بیاد جمع کنه. ببینید، این مسئله باعث میشه که من باید پس در ابتدا تمام اون تجهیزات، تأسیسات و مورد نیاز رو سرمایه گذاری بکنم و بعد بیام چیکار کنم؟ یواش یواش درصد پوششم رو در مجموعه شهری به 100% برسونم و سعی کنم مشارکتی رو که من همیشه اینو خدمت دوستان گفتم، شاید 20% جامعه به صورت اتوماتیک آماده جداسازی هستن و مسائل زیست محیطی اهمیت میدن و میتونیم ما این 20% رو به مرور زمان درصد مشارکت رو بالاتر ببریم. بله، تا زمانی که درصد مشارکت پایین باشه، هزینه من برای سرمایه گذاری برنمیگرده و من باید سوبسید بدم، نه درآمد. چرا ما داریم در مورد تفکیک از مبدا به تفکیک استاندارد صحبت میکنیم، نه در مورد تفکیک از مخزن که یه بابایی تا کمر خم شه که بخواد از داخل مخزن زباله برداره. اینجا هستش که اگر ضرورتاً مدیریت های اجرایی پسماند ما واقعا از این تفکر بیان بیرون، دوستانی که در شورای شهر هستن در مورد برزمان برنامه‌ریزی برای بودجه به این مسئله توجه بکنن، امیدوار هستم که این پایه‌گذاری مناسب اگر در مجموعه بشه
بله،
به صورت اوتوماتیک و زنجیروار سایر موارد مدیریت پسماند هم میتونه به راحتی برنامه‌ریزی بشه و ما از نظر استانداردها به استاندارد بالا در سطح بین‌المللی برسیم.
خیلی متشکرم.
متشکرم هستم که وقت دوستان گرفتم از شما.
زنده باشید آقای مهندس مدنی، متشکرم که در برنامه امروز با ما سهیم بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون. صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم جناب آقای مهندس حاجی پور در فرصت کمی که باقی مونده.
خواهش می‌کنم. ابتدا من یک عرض ادب و احترام خدمت آقای مهندس بازی داشته باشم، چون من برنامه شما رو که از ابتدا نمی‌شنیدم، نمی‌دونستم که مهمان
شما آقای حاجی پور بازیدم
هستن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ایشون. یک توضیح کوتاهی رو من در خصوص در واقع هدف‌گذاری و استراتژی سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت بهتون بدم که تمامی مباحث و در واقع مواردی رو که آقای مهندس بازدید و آقای مهندس مدنی بهش اشاره کردن رو من فکر میکنم در واقع جوابگوی ابهامات این دو عزیز هستش. ببینید، ما استراتژی رو تدوین کردیم برای مدیریت پسماند در شهرداری رشت که ابتداعاً اولین مرحله استراتژی ما تفکیک از مبدا و بحث فرهنگ سازی جهت تفکیک زباله های خشک از سر و همینطور اصلاح الگوی مصرف هستش و در این زمینه بسیار بسیار کار کردیم و همینطور داریم روی در واقع فرهنگ سازی کار میکنیم و در واقع اتفاقات بسیار خوبی هم در این زمینه رقم خورده در شهرش که خب در این مجال نمی گنجه و من خیلی این رو در واقع نمیتونم که تمام مواردش رو توضیح بدم. مرحله دوم از استراتژی ما افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست ما، همونطور که اشاره کردم ما ظرفیت کارخانه کمپوست رو در همین امسال قبل از اتمام سال قرار است که به بهره برداری برسونیم برای 1000 تن زباله در روز که در واقع بخش دورریز این کارخانه کمپوست ما خوراک نیروگاه زباله سوز ما خواهد شد که دارای ارزش حرارتی قابل قبولی هم هست و میتونیم ما از اون در واقع تولید انرژی داشته باشیم و از نظر اقتصادی هم این کار توجیه داره. مرحله بعدی بعد از احداث نیروگاه زباله سوز ما، مرحله بهسازی مرکز دفن سنتی ما که در سراوان رش خواهد و بستن اون هست که این دفنگاه سنتی رو قرار است که ما بعد از در واقع بهره برداری رسوندن نیروگاه زباله سوز ببندیم و یک احداث سلول دفن مهندسی بهداشتی داشته باشیم که تمامی آیتم های مهندسی و فنی و بهداشتی در اون رعایت میشه و در واقع هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست نخواهد داشت. در نهایت هم احداث تصویرخانه شیراب زباله‌های ما در فراوان هستش که این رو هم احداث کردیم. من فکر میکنم با انجام همه این مراحل ما در واقع بتونیم به بهترین شکل ممکن پسماندهای شهرمون رو مدیریت کنیم. و این رو هم خدمت دوستان عزیز عرض کنم که در گیلان در واقع ما 7 صحنه بندی رو داریم که شهرهای مختلف در یک مکان مشخصی در این 7 صحنه زباله هاشون مدیریت میشه و این در واقع همدلی و همکاری وجود داره بین شهرهای استان گیلان و انشالله ما بتونیم که با مدیریت در شرق و غرب گیلان هم بتونیم کل معضل زباله رو در استان گیلان حل کنیم
انشالله به امید خدا. خیلی ممنونم که در برنامه امروز حضور پیدا کردید. با امید اینکه دفعه بعد که درباره وضعیت پسماند در شهرهای شمالی به ویژه گیلان زمین صحبت کردیم، خبرهای خوش، خبرهایی که قابل اجرا بودن و اجرا شدن رو از زبان شما و دیگر دوستان بشنویم. ممنونم جناب مهندس حاجی پور، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از برنامه خوبتون و آرزوی سلامتی دارم برای شما و همه.
زنده باشید. خداحافظ. آقای مهندس بازگیر، متشکرم که در برنامه امروز هم دلگرممون کردید به حضورتون و از بحث و مباحثی که مطرح شد استفاده کردیم. ممنونم و با شما هم خدافظی میکنم.
درود بر شما. منم سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون. با شنوندگاتون هم خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. تا برنامه دیگه از سری برنامه های زمین 360 درجه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میگم برای هر چه زودتر خلاص شدن از شر این کرونا، افراد بهتر است در منزل بمانند و به هیچ وجه از منزل خارج نشن، مگر در موارد ضروری مانند مراجعه به پزشک. افراد سالم نیز بهتر است از شرکت در تجمعات مانند میهمانی‌ها، تولدها و یا حضور در اماکنی که ضروری نیست خودداری کنند. رسیدیم به ساعت 10:54 و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. بشنوید روایت رنگ‌ها را.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بهترین روش برای تأثیرگذاری در ذهن مخاطب همراه و همزاد شدن با اوست. در این روش لازم نیست رسانه ها همه ماجرا را توضیح دهند، بلکه کافی است تلنگری زده شود. در این شیوه گزارش های مردمی و صداهای ارسالی بیشترین استفاده را دارند.
بعد از 3 روز تخم مرغ خوردن افطاری تصمیم گرفتم که یه تغییر و تحولی بدم، پنیر بخورم. یه چیز شیرینی هم کنارش باشه که فشارم نیفته. همین پنیر و کیک شده 22,000 تومان.
ما الان خودمون 3 سالی که داریم قسط این خونه ای که هنوز آماده نیست میدیم. دقت کنید میبینید هیچ خدماتی نداره.
سالی که من میام این 4 سال همینه و هیچ کارگری هم وجود نداره، فقط پول از ما میگیرن. فقط پول و پول از ما میگیرن، هیچ کاری برای ما نمیکنن.
الان توی رودخونه، تو بستر رودخونه ای که فاضلابه عملا، یه بنده خدایی چادر زده و داره اونجا زندگی میکنه.
خب آخه این که نشد زندگی. من با هر تحریمی، هر تحریمی که به ایران بدن موافقم، 100% موافقم.
این شیوه رسانه‌ای که تلاش دارد از قالب رسمی خارج شود با نام تکنیک صدای خفه و ندای غایب شناخته می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
در این تکنیکی که الان عرض می کنم، رسانه‌های بیگانه نیازمند یک سوم ذهن مخاطب هستند که بر اساس اون یک سوم، دو سوم دیگر رو بسپرن به خود مخاطب. مخاطب احساس کنه که آزادی دارد، مخاطب احساس کند که آزادی دارد در انتخاب فضایی که به لحاظ سوژه‌ای و به لحاظ کلامی در اختیار داره. پس در حقیقت رسانه‌های بیگانه با انتخاب این تکنیکی که عرض می‌کنم، میان یک سوم پایه ذهنی مخاطب رو ایجاد می‌کنند، دو سوم دیگر رو هم عملاً در اختیار گرفتن، اما به واسطه الغایی که به مخاطب می‌کنن او احساس می‌کند که آزاد است. پس بنابراین وجه دموکراتیک بودن اون رسانه در انتقال پیام رو میاد میپذیره، در حالی که دقیقاً از همون ابتدای پیام گیر کرده در درون خود این فضا، و اون هم بحث صدای خفته، ندای غائب.
این شگرد همراه با اخبارهای منفی از زندگی روزمره مردم است و میتواند مسائل خرد و جزئی را به تحلیل‌های کلان ارتباط دهد. مثلا از گران شدن قیمت مرغ به شکست اقتصاد یک کشور برسد و حتی از گزارش یک قتل به ناامنی سراسری کشور.
کارشناسان میگویند که اگر نان هم گران شود، خطر سوء تغذیه برای بخش زیادی از جامعه وجود دارد.
این اما همه تصویر سفره خانوار ایرانی نیست که دائم آب می رود.
شار برخوردار جامعه پولدارتر شدند و لایه‌های اجتماعی نابرخوردار و گروه‌هایی که پشتوانه مالی ندارند با فقر بیشتری دست به گریبانند. ما می‌بینیم تلاش‌هایی از طرف نظام داره صورت می‌گیره برای یکسان‌سازی حاکمیت و یک دست کردن همه دستگاه‌های نظام.
انتخاباتی که حالا می‌خواد جمهوری اسلامی با صحنه‌سازی اون رو برگزار بکنه، واقعاً کم رقابتی‌ترین انتخابات 42 سال گذشته هم نیست. در گذشته هم این کارا رو کردن.
اصولاً منطق عقلانی بر این نوع خبرها نیست و بیشتر به یک گفتگوی صمیمی شبیه است. شگرد تکنیک صدای خفه و ندای غایب در روزهای نزدیکی به انتخابات فراوانی بیشتری هم پیدا می کند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه:
رسانه‌های بیگانه معمولاً اونجایی که می خوان اصل نظام رو زیر سوال ببرند، یعنی بحث مشارکت رو زیر سوال ببرند، میان در ذهن مردم چیزی که خفته است، مثل وعده هایی که یک دولت مرد داده و مردم نسبت به اون دولت مرد گارد دارن، به لحاظ ذهنی قبولش دیگه ندارند رو میاره ایجاد میکنه، تا اون ندایی که در درون ذهن وجود داره اما غائب است، یعنی قابل رؤیت نیست، بیاد تصمیم گیری کنه. به این معنا که این وعده ها محقق نشده است، پس قرار نیست ما برویم و مجدداً در یک انتخاباتی شرکت بکنیم. در انتخابات شرکت نمی کنیم. چرا شرکت نمی کنیم؟ 1, 2, 3, 4 هزاران دلیل، که جالبه بسیاری از این هزاران دلیل در نهایت پایه و مبنای همون خفتگی فرد یا کاراکتر یا اون کارکر در ذهن مخاطب ایجاد کرد.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
میگم حال خوبی است، نسوزاندن دل، رسم دلدادگی و دلداری و حال خوبی است، راه رفتن بی چتر زیر باران امید. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوب باشه. ساعت 11 و دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه چشم‌انداز باشید.
چشم‌انداز. چالش‌های پیش روی جمعیت در ایران،
تولد، ایران و جمعیت، حال و حال و آینده.
چشم انداز
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.